سلام در این فرمایش امام علیه السلام بود که عرضه می داره و من متابعت الهوا، چون گفتیم این کلمات عطف به سابقه اون اعوذ بالله سر این میان، ظاهرا این نهمین موردیه که امام علیه السلام در این دعای نورانی پناه به خدا بود از این رذائل اخلاقی، از این گناهانی که هر کدام اینها اگر انسان ملکش بشه گناه این گناهان، این گناه انسان رو به جهنم میبرد و لذا پناه به خدا و امام. اینجا داشته من خدایا به تو پناه میبرم تو نصر سابقه از متابعت هوا، پنشیش کرده در این قبل از محرم و بعد از ماه سفر صحبت شد و مطالبی رو عرض کردم. یک آیه رو در قرآن میخوام عرض کنم با یک دعا آخر بحث هوای نفس، و اما آیه شریفه جامع تمام این هواهای نفسانی در این آیه شریفه است که در سوره مبارکه حدید ذکر شده. آیه شریف اینه: حقیقت دنیا را و زندگی دنیا را از بچگی انسان و تا انتهای عمرش رو در این امور پنجگانه می داند امام علیه السلام یا خداوند متعال. انما الحیات الدنیا، کلمه انما می دونه هسته، یعنی حقیقت این دنیا اینه، جز اینم نیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، همه زندگی بشر هر مقداری هم چه طول بکشه همین پنج درجه بیشتر نیست، منتها گاهی در بعضی از این اولیش مثلا معلومه بچه اولیش به دنیا شروع میکنه به بازی کردن، یه مدتی از عمرش رو در بازی میگذرونه، همه ما بازی میکردیم، بازیش حقیقتی نداره. این بهترین زمان عمر انسان همون بچگی انسانه که بلاها و گرفتاری سرش نمیشه، بازی سرش میشه، خوش یه مرتبطی از 10 سال 8 سال کمتر میشه. این نمال حیات دون اون روشی لعب میگن بازیست، حالا هر کسی دخترها بشی با عروسک بازی میکنن، پسرها بشی زیاد میکنن باز و لح یه مقدار که میاد بچه بالا میشه جوان، این شروع میکنه به لح این سرگرمی ها، یعنی چیزی که انسان از حقیقت پاس میداره خودشو سرگرم به بعدی چیزا میکنه و در بهترین انفوان جوانی که باید رشد معنوی پیدا کنه در عبادت، ان الله یحب شابا افنا شبابه فی طاعت الله، بهترین وقت انسان در طاعت و بندگی خدا وقت جوانی که از اونجا شروع کنه که عبادت و یاد و محبت خدا و اولیاء خدا عجین با روح او بشه، با ذات او بشه، ملکه او بشه. اینم مشغول بازیه، یه نوع بازیه، اینا سرگرمی هایی که الان دارم بچه ها سرگرمی باید عجین لح اینو بشه لح میشه. و زینتون یه مقداری که میاد بالا سنش بالا، فکر لباس خوب و ماشین خوب و زندگی خوب و امثال میشه زینت، اینم بهش زینت میشه. یه مقدار بالاتر که میاد تفاخرون بینکم و تکاثر میشه، یه مقدار سنش دیگه میاد بالا از جوانی گذشته و از اون فوان جوانی گذشته، حالا در مقام تفاخره و سخت میکنه به اون چیزا که در جوانی و بچه اینا به دست آورده و رشدی مثلا کرده، تفاخر بینکم و تکاثر خود رو به اصطلاح هرچی در مقامش ثروت زاد کنه، مقام بالا کنه و همچنان این چیزایی که الان مردم هستن درش. تکاثر فی الاموال و الاولاد، این هم یه مرد. حالا بعضی ها تقسیم کردن اینا رو تا 40 سال که مثلا هر کدوم 5 مرتبه 5/8 میشه 40 سال، تا 40 سال یه از 40 سال به اون طرف یه حتی ماست روش بکنه کرده، بقیهش گرفتاری هاست. خب این حالا تا اینجا. بعضی هم در مثلا بعد از جوانی هم بازم بازی میکنن، تا 40 سال هم بازم هنوز حالا بچگی دارن، در 40 سالگی هم حال بچگی دارن، یعنی از اون حالت اولی بچگی 7-8 ساله بازم همون حالن، یا در حال 30 سالگی هم همون حالن. اما بعضی نه، یه روش این شده میگن همه دنیا این مرحله، این 4-5 مرحله 5-5 تاست چی میشه داخل تخاصر فل امرال و الاولا. قرآن این آیه شریفه یه مثل میزنه، مثل بارانی که میاد، این باران میاد زمین تر و تازه، زراعت ها رونق میگیره، سبت و خرم میشه، کم کم زرد میشه، کم کم کام میشه و بین میره. کل زندگی این انسان اینه. ببینی قرآن ها آیه شریفه که مثل غیث، مثل غیث باران، یعنی زندگی انسان در دنیا نظیر اون بارانش از آسمان میاد. اعجب الکفار نباتو، کفار چوک و پوشیدنه، کافر هم که میگن کافر اینه عقلشو پوشنده، رو عقلش رو هوا و عبس رو اینها پوشنده، شعباتش پوشنده، کفر رو اینهاش پوشنده. کافر یعنی اون زاره هم کافر میگن، یعنی اون حبه ها اون دانه ها رو زیر زمین قرار میده، میپوشونه، زراعت میکنه، این روش کافر هم اطلاق میشه. خب اینجا این کافر یعنی این زاره، باران که میاد زراعتش سرد میشه خوشحال میشه، یه خوشحالی دارن نباتو. ثم یهیج و فترا مثلا یک هیجانی هست، زود این تا بره یه نشونی سبز رو بده شروع میشه به زرد شدن، تا به خوشش میاد یه مقدار این باغبان یا این زاره از این سبز زاره خوده، یه دفعه شروع میکنه به زرد شدن سریع. ثم بله ثم یهیج و فتراه و مصفرن زرد میشه، ثم یکون اوتاما بعدم کاه میشه. این زندگی انسان است. نتیجه این آیه، زیل آیه دقت کنید، و فل آخرت عذاب و مغفرت من الله و رضوان. دو دستن این مردم تو دنیا، یه دسته براشون عذاب، حالا اول بدبختی شده دنیاشون تمام شد، هواها و هوسها و هرچی بوده، نمیدونم تشبرها و زیادی مال و ثروت و جمع و حلال و حرام و خوشیها و همه تمام شد، کاه شد، چی گیره شما؟ عذاب عظیم. اینا یعنی هست ببینی؟ و فل آخرت عذاب عظیم، مال یه دسته اونا اهل هوا و هوس بودن، اونا هرچی در هرچی خدا میخواست نمیخواستن، هرچی دلشون میخواد، دلخواه بودن، دلخواه حلال حرام خدای قیامت حساب کار میده نداشتن، مثل نوع مردمی که الان دار. و یه دسته قرآن هم مغفرتون من الله و رضوانون، یه ایده مورد غفران خدا هستن، اهل اطاعت و بندگی هستن، اگر یه خطایی هم کردن خدا مورد عنایت قرار میده اونها رو، میامش اونها رو، و رضوان الهی خدا هم از اونا راضی میشه در جنات رضوانه. و مل حیات دنیا، نتیجه این شد، و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، نیست زندگی انسان در این دنیا الا بهره هایی که آدمو گول میزنه، لذت های شدم و گول میزنه، جوانی رو میگیره، سلامتی رو میگیره، نورانیت رو میگیره، خدا رو میگیره، قیامت رو میگیره، معنویت رو میگیره، عشق به اولیا رو میگیره، همه حقایق رو میگیره، از انسان میشه هوای نفس، میشه غرور، اول بدبختی و جهنم دائمی. این واقعیت دنیاست. این از نظر آیه که عرض کردم. اگر صلوات بفرستید یه دعای هم بگم اینجا. خب این آیه شریفه یادتون نره، یادداشت کنید. اونایی که هوا پرستن این آیه رو داشته باشن، اونایی هم که خدا پرستن داشته باشن، اینا قدر خودشون رو بدانن، در مسیر بندگی الهی قدم بردارن، در مقام تزکیه نفس بردیان و اونا به سر خودشون خاک بریزن بر همون بدبختی و کثافت آدم دنیا بمانن تا برسن به جهنم. و اما آیه دعا در این، از این دعاها زیاد در کلمات معصومین و ائمه معصومین هم. این دعا رو من امشب انتخاب کردم، البته این تتمه بحث هوای نفس که محسن بگم انشاءالله باید میشیم در اون بند دهمش یه چند کلمه از اونجا صحبت میکنم. ببینید در این دعای سبا خیلی دعای خوبه، اگر میتونید بعد از نماز صبح این دعا رو با ترجح بخونید، خیلی دعای جالبیه. من جمله از جملات این دعا اینه: فبئس المطیت التی انتطت نفسی من هواها فواها لها لما سبلت لها ظنونها و مناها و تبنها لجرأتها على سیدها و مولاها. خیلی جالب میگه بد مرکبی رو سوار شدم من نفس، من بد مرکبی که نفس اماره، نفسی که اماره به گناه و معاصیه، از گوش میگیره گناه، از چشم میگیره، از دست میگیره، از پا میگیره، از جوارح میگیره، از فکر میگیره، از همه چیز انسان گناه میبارد. اماره بعد مرکبی رو عقل من سوار شد، ذات من بر این مرکب سوار شد. خدایا فبئس المطیت التی انتطت نفسی، اون چیه اون مرکب؟ من هواها، هوا، سوار مرکب هوا و هوس شد. زندگی می شده پر از هوا و هوس، هرچی دلم می خواه، نه چی خدا می خواه، من هوا. فواهن لها، وای بر این نفس، فواهن لها لما سبلت لها زنونها و مناها، وای بر این نفس من از اون چرا که این نفس هواها و هوسهای نفسانی براش زنها، گمانهای او را زینت داد، یعنی زینتهای دنیا به او زینت بخشید. هوا دنبال این زینتها رفت، اون چیزی که خیال میکنه زینت مال، مقام، ثروت، قدرت و خوشی دنیا، این همه مرشد من اینها رو سوار شده و مرا اسیر اینها کرده. فواهن لها لما سبل سبلت، یعنی زینت داد برای نفس من این زنها و آرزوهای ناجور، آرزوهای دور و دراز، آرزوهای مقام و دنیا و لذتها و امثال داره. و تبل لها مزدن این نفس اماره لجرعتها علا سیدها و مولاها، چقدر این نفس اماره جریست در مقابل خدا و آفریننده خود و منعم خودش و خالق خودش. مرد بر این نفس، و تب بنا تب بس یدا عبیل حق فتبنها لجرعتها. خیلی انسان جرعت میخواد در مقابل خدا و عذاب خدا بیسته، سر سفره الهی بنشینه، از نعمتهای خدا از اون وقتی در رحم مادر است تا اون وقتی که نفسش در بیاد از جان مشمول نعمتهای الهی، سر سفره الهی قدران این سفره رحمت الهی نباشه، که این سفره ادامه دارد برای انسانهای با تقوا و تزکیه نفس کرده. اما اینها بدبختها اینجا دچار این هوای نفس شدن و از این سفره استفاده کردن، قدر نعمتهای خدا رو ندانستن و با خدا جرأت کردن و معصیت کردن. تبنها لجرأتها علی سیدها و مولاها. خداوند در یه آیه می‌فرماید فاما من تقا، اما اونا طغیان کردن بر خدا، طغیان کردن، سر سفره الهی نعمت‌ها رو بردن استفاده کردن اما اطاعت نکردن. آثر الحیات الدنیا، دنیا رو انتخاب کردن، نفس اونها برد به سوی لذت‌های دنیا، لذت‌های عالم دنیا و آخرن اونا رو انتخاب کردن. فا این الجهیمه هی المعوا، جهنم جای اونها. و اما من خواف مقام ربه، مقام ربه اونا که هوا رو سرکوب دادن، ترجیح نفس کردن، دلخواهی نبودن، خدا خواهی بودن، اوامر الهی رو اطاعت کردن، به جا آوردن، درست به جا آوردن، بنده واقعی خدا بودن، اهل اطاعت و نماز و اطاعت بودن. و اما من قام مقام، و اما من خواف مقام ربه، از مقام پروردگار و عظمت پروردگار خائف بودن. و نه نفس عن الهوا، نفسشون رو از هوا نگهداری کردن. فان الجنت هی المأوا، این هم جایگاهشون بهشت و رضوان الهی ابدا در اون نعمت ها به سر میره. نتیجه بحث های این پنج شب من این آیات و این آیه و این دعا بودی که عرض کردن. بریم حالا در اون امر دهم که امام از این امر پناه به خدا بود. توجه دارید نه امر بود و تا حالا عرض کردیم که این نه امر امام علیه السلام از اینها به خدا پناه بود. حالا برای اینکه عزیزانی که نبودن تشریح نداشتن در جلسات سابق، اینو من عرض کنم چی بوده. ببینید اول این بود، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرز، در حرز چند شبی صحبت کردیم، در اعوذ بالله چند هفته صحبت کردیم، و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف صبر و قلت القناعه و شکاست الخلق، بد اخلاقی و الهاه و شهوت آنی در مسیر گناه، و ملکت الحمیه، حمیت جاهلیه، که اینا همه رو گفتیم. نهمیش که گذشتیم و متابعت الهوا. و اما دهمی صلوات رسید اللهم اینی اعوذ بک من طاعت الکلفه، خدایا من به تو پناه میبرم از طاعت کلفت. کلفت ما تکلفت به من امر، یه امری که انسان با راحتی به جا نمیاره، با سختی باید به جا بیاره، با رنج باید به جا بیاره، رنج به جا بیاره. این کلفت آدم خودشو بی جهت توی زحمت بیندازه، توی زحمت بیندازه. این طور خدا نه دینشو میخواد، نه انبیا خواستن، نه عقل خواسته، نه شعر خواسته، درست نیست. حتی دین اسلام دین سمهی سهل است، دین آسانه. خیلی تمام این عوامل الهی که ما داریم، نواهی که داریم، انجام دادن عوامل خیلی آسانه. قدرت ما بیش از اونه. اگر نداشته باشیم خدا بر میداره. شما نماز رو نمیشونی ایستاده بخونی بیشونی، نمیشونی بیشونی بخواب، آسانه دیگه. در هر حال هستی روزه رو نمیتونه بگیره همینطور، حج رو نمیتونه بگیره همینطور. تمام اعمال ما همینه. بیشتر از اون که خدا فرموده ما قدرت داریم، اما خدا تأکید نکرده. همه انبیا اعلام کردن، اول اعلام کردن که ما آمدیم، نه آمدیم برای شما رنج و مشقت رو بیاریم، ما شما رو آمدیم یه دینی براتون بیاریم که در این دین لذت ببرید، هم لذت های دین رو ببرید، معارف دینی رو ببرید، جنبه های معنوی رو ببرید، جنبه های مادی رو ببرید، دنیا و آخرت رو ببرید. دین اینه. لذا خدای من به تو پناه میبرم، از این که بخوام خودمو به زحمت بیاندازم. یه زحمتی که تونو میخوای، تونو میخوای، حالا عد میکنی انشاءالله. تحمل المشقه، مرتکب شدن امور شاقه. شاقه بعد بنیسی های خدابند متعال کتاب نازل کرد، اما قبل از اینکه کتاب نازل کنه خودتون بر خودتون چیز حرام شدن، بر خودتون حرام شدن و مشقت انداخت. قال الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا تکلیف نمی کند هیچ نفسی را الا اون مقداری که قدرت داره. معلومه دارم تمام احکام ما در همین پایه است. لا یکلف الله یعنی تکلف نیست، رنجی خدا برات نمیخواد. خدا میخواد تو به کمال برسی، اما در مسیری که آسایش هم داشته باشی، راحت هم باشی، لذت هم ببری، نه خود تو به رنج نندازی. لا یکلف الله، لا یکلف نفسا الا وسعها. انعام سوره مبارکه 152، سوره اعراف هم آیه 42 لا یکلف نفسا، سوره مبارکه بقره آیه 286 لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این کلمه که در این آیه ذکر شده در 7 مورد در قرآن یاد شده. دعوت تمام انبیا هم همین بوده، شما برای مشقت نیامدین. برای شما قل قل ما اسألکم علیه من اجر. پیغمبر ما بگو به امت که ما از شما اجری نمیخوام، ما یه معلم الهی هستیم، براتون معارفی آوردیم، هدایتی آوردیم، اخلاقی آوردیم، معنویتی آوردیم، دستورات اخلاقی و انسانی آوردیم، اما مزد از شما نمیخوام. این شأن علما است، شأن انبیا است، شأن انبیا است. اعلام کردن ببینید ما اسألکم علیه، یعنی بر این رسالت ما و تربیت شما، معلم شما بودن، معلم مجانی هستیم ما، نمیخواد راه نمایی کنین به انسانیت، مجانی نمیخوای. اما انا من المتشلفین، من نیستم از متشلفین. بله سوره بعد سوره موشه سا دارن 82 قل ما از ما سألتكم من اجر فهو لكم. اگر اجری هم از شما خواستم این اجر به نفع خودتونه. خب پیغمبرش هم اجر میخواد، اما اجرش چیه؟ اجرش رسیدن به اهل بیت، از اونها اطاعت کردن، که خود این به نفع اونهاست، اجر اونها به نفع اونهاست. یعنی اینها دنبال ائمه باشن، ائمه را امام بدانن، ائمه را معلم بدانن، از نور ائمه و برکات ائمه استفاده کنن، این به نفع خودشونه. ما اجر نمیخوام، اجر میخواد بری دنبال اینا، از اینا بهره بگیری. چه دین خوبیه، همه چیش مجانی. این عجیه، یعنی ما عجیه الا علالله، الا علالله. قال الله تعالی در شما شورا لا اسألكم علیه عجرا، من عجی از شما نمیخوام الا مودت فی القربا، اما مودت در قربا به نفعتون، محبت اونا آثار برکاتی داره، هم آثار برکات دنیوی داره هم اخروی داره. عجب نمیخوام. انما انصحکم لوجه الله، معناش اینه ما نصیحت میکنیم، شما راهنمایی میکنیم، شما رو یاد میدیم راه زندگی رو. لوجه الله لا اريد منكم جزاء ولا شكورا، نه اجری میخوام نه تشکری میخوام. ائمه انبیا تشکرم نمیخواستن، توقع تشکرم نداشتن. چقدر دین خوبیه، چقدرشو نمیدونی، چقدر معلمای خوبی داری، چقدر این معلما رو نمیدونی. قال الباقر السلام ان الله برع محمدا من ثلاث، خدا پیغمبر اکرم رو بری از سه امر کردی، یعنی این سه امر رو نداره پیغمبر، بله پیغمبر اکرم را من ثلاث. ان یتقبل علی الله، یعنی یه چیزی بگوید بدون نا از خدا باشد، یعنی کلام پیغمبر کلام خدا، این هو الا وحی یوحا. پیغمبرش هم فرمون خداوند ادبنی و حسن ادبی، من ادب کرد و خوب ادبم شد. ادب پیغمبر گفتیم چیه؟ قرآنه. اون هفته درس دادم با عایشه، گفتن عایشه خلق پیغمبرش هم چیه؟ گفت قرآن. شما آیات قرآن، سوره های بعضی قرآن رو ببینی، الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک رزقک الذي انقذ ذهبك و رفعنا ذكرك. ببینید همه آیات الهی تربیت پیغمبر اکرم، رشد پیغمبر، معلمی که خدا این معلم رو ساخته تربیت کرده، این معلم رو برای بشر فرستاده و همه انبیا معلم الهی هست به مراتبی که داره. این یک مطلبه که از خدا هر چی میگوید از خدا، او ینتقو عن الهوا، پیغمبر از هوای خودش نمیگه، هرچه هست وحی الهام گفتن جبرئیل اجازه الهی از هوای نفسی. ولا یکلف، پیغمبر تکلیف نمی کنه، یعنی سختی نمیده، احکامی که میگه دستوری میگه مشقت بار نیست. اینم شأن پیغمبره. نحن معاشر الانبیا، خودش فرمود نحن معاشر الانبیا والامنا والاتقیا برعا من التکلف، ما از تکلف بری هستیم. لذا یه مؤمن اگر میخواد یه مؤمنی رو بیاد اجباری نکنه، اجبار نموشه. پدر میخواد بچهش رو تربیت کنه، مجبورش نکنه، با کتک و زدن که نمیشه تربیت کرد. تکلف نباشه. چه نیدید همه شنگی اون مثل اون آدم عابدی بود، یه کسی رو به اصطلاح خواست هدایت کنه، آورد رو به اصطلاح عبادت کنه، اینقدر با باید نماز بخونید، نماز زور خون، نماز عصر هم چیزی نمونده بخونیم، نماز من چیزی نمونده، همینطور همینطور نماز تا نماز صبح بچه رو گرفت نگردش و صبح هم فرداش آمد و این دینی که داری برای خودت خوبه، من کار زندگی دارم. تشلف نیست. به پیغمبر اصلا عرض کردن یا رسول الله، خب شما که قدرت داری بیار مردم، بیار به زور بذار قدرت اسلامی زیاد بشه، امت ما زیاد بشه ما چنین شیم بشه. اما ما پیغمبر ما انبیاءی زحمت ما رنج و مشقت نمیخوام مردم، با مشقت نمیخوام، با زور نمیاری مردم، با عقل میاری، با معرفت میاری، با اختیار میاری. اگر جنگ شد جنگ برای این نشد که اینجا دین بپذیره، در پذیرش دین جنگ نبوده، اون جنبه های دیگری بوده، اذیت میشدن، آزاد میشدن و امثال ذالک، اونا تحت جزیه میگرفتن و امثال اینا. اینطور نبوده دینداری مجبور باشه. کنار پیغمبر یهودی بود، قال امیرالمومنین از یهودی قرض میگیره، در سایه پیغمبر و امیرالمومنین یهودی زندگی میشد. دین من اینطوریه، اجباری نیست، دین معرفتیه، عقلیه، عقل باید بیدار بشه. نحن معاشر الانبیاء و الامنا، انبیاء همه امنا الهی هم، و الاتقیا برعا من التکلف، ما بریم از تکلف. امین المؤمنین السلام فرمود ان المسلمین قالو، همین سؤال از پیغمبر کردن که تو قدرت داری مردم بیاری. پیغمبر اکرم فرمود ما کنت لألقى الله عز وجل، من نیستم خدا رو ملاقات کنم به بدعت، یعنی به زور بخوام بیارم میشه بدعت، خدا به زور نمیخواد بنده بیاد، من بخوام به زور رو اینا تسلیم با تسلیم اینا بیارم، این بدعت، دوست ندارم خدا رو ملاقات کنم به بدعت نم یهدث الیه فیها شیئا، به یه بدعتی که خدا در اون بدعت برا من اذن نداده، نمیتونم بدعت بکنم، این بدعت. و ما انا من المسلمین، من تکلف نمی کنم. خب این در زندگی انبیا تکلف نیست، در دین تکلف نیست، و اما در امور زندگی انشاءالله هفته بعد عرض می کنم اونجا هم تکلف نباید باشه. الان خیلی اموری که ما خانم ها مخصوصا آقایون در زندگی و معاشرت های زندگی دنیوی اینا خودشون رو به رنج می دازن و این رنج ها خلاف شرعه، نباید این خواهد بکنه و انسان را از معنویت و وظائف دینی باز می داره. این انشاءالله هفته بعد ادامه می دن. صلوات و سلام.